14-12-96 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دو شرطی بود که شیخ و منتبع شیخ حکایت میکنن از جناب فاضل تونی علی الله مقامه الشریف، که فاضل این دو شرط را در جریان اصل براءت اخذ کرده است. دیرو خدمت شما گفتیم با عرض معذرت خدمت شیخ، نسبت این داستان به شیخ تمام نیست، به فاضل تونی تمام نیست، و آنچه که فاضل تونی در وافیه خودش می‌فرماید نسبت به براءت ذمه و جریان اصل عدم و جریان اصل عدم تقدم حادث است. نسبت به این امور دو شرط هم نه و سه شرط اخذ می کند و اینا ربطی به داستان براءت ندارد. چگونه جناب شیخ از این سه شرط دو شرط را آورده است و به عنوان نسبت میداد به فاضل تونی که جناب فاضل این دو شرط را در جریان براءت اخذ کرده است؟ بله، این نسبت و انتساب در نزد ما تمام نیست. ولی گفتیم خب چرا بحث میکنیم؟ گفتیم بله، منوالی که صرفیین چنین کردند ما نیز چنین کنیم است. چون آقایون بحث کردند، ما این بحث رو به خاطر خالی نبودن عریضه تعقیب میکنیم، و الا اگر رو نظر خودمون باشد باید دیگه مطلب رو اصلا صرف نظر کنیم و رد بشیم. شرط اول را دیروز بحث کردیم و توضیحاتی رو نسبت به شرط اول گفتید. ملاحظه رو فرمودید اون شرطی که به فاضل نسبت داده شده رو معنای شیخ تمام نیست، ولی ما برای شما یک معنای صحیح هم کردیم که من المحتمل نظر جناب فاضل علی صحت الانتصاب این معنای دوم باشد و بنابراین اشکالی برش وارد نمی شود. ثم شرط دوم. شرط دوم فاضل این است که از جریان براءت، ببینید پس دیگه الان انتساب را از مناقشه در انتساب صرف نظر کرد. شرط دومی که به فاضل تونی نسبت داده می شد این است که جریان براءت مستلزم ثبوت حکم الزامی از جهت دیگری نشود. یعنی این براءتی که جاری میکنین یه چیز دیگه ثابت نشه، یه حکم الزامی دیگه ثابت نشه. یعنی اگر یه حکم الزامی دیگه ثابت میشد این براءت جاری نمیشود. ثم جناب فاضل و مثل له به ثلاث، چه سه تا مثال براش زده است جناب فاضل. این همون مثال هایی است که خدمت شما گفتم الامثله المائیه، چون همه این سه مثال در آبه، بنابراین تعبیر به امثله المائیه کرد. مثال اول میگد که اگر ما بدانیم به نجاست آبی که در یکی از دو ظرف است، می دانم مایی که در یکی از دو ظرف است نجس است. خیلی خوب، اگر بخواهم در یکی براءت جاری کنم، این جریان براءت در یکی لازم دارد در طرف دیگر حکم بکنید که پس ظرف نجس ظرف دوم است، و بنابراین از ظرف نجس وجب الاجتناب. این میشد اون حکم الزامی آخر، درست شد؟ اینجا میگد که چون از جریان براءت اون حکم الزامی دیگه لازم میاد، بنابراین در ما نحن فیه براءت جاری نمیشه. این مثال اولش. مثال دوم. مثال دوم میفرماید که اگر آبی مشکوک است کریتش، ولی اصابت کرده است به نجاست. خیلی خوب، مشکوک الکریت است، نمیدونیم کره یا نه، و ملاقات پیدا کرده با نجاست. اگر شما بخواهید اصالت عدم الکریه جاری کنید، موجب میشد، خب موجب حکم به چه میشد؟ نجاست و وجوب اجتناب. لذا میگد این اصالت عدم کریت هم جاری نمیشود. خب اصالت عدم کریت چه ربطی به براءت دارد؟ جناب شیخ، اصل عدم کریت است. اون کجاش براءته؟ آقای سعادت، اصل عدم کریت است، اصل عدم، یعنی الکریت و حادثون، درست شد؟ وقتی نمیدونیم آیا این حادث شده است یا نه، اصل چیه؟ عدم حدوثش است. میشه اصل عدم حادث، میشه اصل العدم. این کجاش براءت؟ خود مثالش که داره داد میزند ربطی به براءت ندارد. توجه میفهم؟ حالا لذا میگد که اینجا اگر شما بخواهید این اصل عدم حادث رو جاری کنید، این اصل عدم حادث میگد که ماء مشکوک کریت نداشته، ملاقات حاصل شده است، وجب الاجتناب از این آب. چون این حکم الزامی را دارد، اصل عدم حادث جاری نمیشه. حالا آقایون میگن براءت جاری نمیشه. خیلی. مثال سوم. اگر شما علم به کریت آب دارید، آب الان کر است و با نجاست هم ملاقات پیدا کرده است قطعا، لکن نمیدونم که آیا اول کریت آمد ثم ملاقات با نجاست. اگر اول کر شده باشد ثم ملاقات با نجاست پیدا کرده باشد، پاک. یا نه، اول ملاقات با نجاست پیدا کرد ثم صار کرا. خب اگر این دومی باشد حکم به چه میشد؟ حکم به نجاست میشد. میفرماید اینجام شما نمیتوانید اصل عدم تقدم حادث رو جاری کنید. اصل عدم تقدم حادث. حادث چی چیه؟ کریت. عدم تقدم حادث یعنی عدم تقدم کریت. خب اصل عدم تقدم حادث را شما نمیتوانید اینجا جاری کنید که بگون تقدم دارد تقدم ندارد این کریت. اگر کریت تقدم ندارد، اصل عدم تقدم کریت بشه، پس یعنی اول ملاقات با نجس است ثم چی؟ ثم کریت. آقای فاضلتونی میگه اینجا هم اصل عدم تقدم حادث جاری نمیشد، چون اگه بخوای جاری کنی یعنی اول آب کر نبود ملاقات کرد ثم صار کرن، پس آب نجس است، پس باید ازش چه کنی؟ اجتناب کنی. این حکم الزامی است. چون جریان این اصل مستلزم این حکم الزامی میشد، این اصل جاری نمیشد. متوجه شدید؟ خب خیلی عجیب است. از آقایون این مثال ها رو نقل میکنن، هم تو کفایه مثال ها نقل شده، هم در فرائد جناب شیخ. ثم بازم میگن دارد فاضله تونی جریان اصل براءت رو میکرد. کجاش این اصل براءته؟ اصل عدم تقدم حادث. این مثال برمیگردد به اصل عدم تقدم حادث. مثال قبلیش برمیگردد به اصل عدم الحادث، به اصل عدم. تعجب فرمودی؟ خب اون وقت خیلی جالبه، بعد میگن که خب این دوتا آخریا، این دوتا مثال آخر، الان تقریر آقای خویی رو میخونم برای شما، میگن خب این دوتا مثال آخر لم یظهر وجه وجهن لذکره ما فی المقام. خب اینا چه ربطی به براءت دارد اینجا ذکرش کرده؟ توجه میکنید؟ خب بابا اصلا بیچاره نمیخواد براءت رو بگن، لذا این مثال رو آورده. اینا میگن این مثال چه ربطی به براءت دارد؟ درسته این مثال ربطی به براءت ندارد، به خاطری که کلام فاضل هم ربطی به براءت ندارد. شیخ ما نمیدونیم اون شب دعوا شده بوده با زنش، حواسش پرت بوده است، چه شده بوده است، فقط اینا رو برش تو آورده است تو قصه براءت. توجه میکنید؟ و الا میفرماین این مثال ها چه ربطی به براءت دارد؟
خود فاضل
ما عرض کردم خدمت شما، فاضل میگه این اصل ها، این سه تا اصل، خب سه تا اصلش چه بود؟ اصل براءت ذمه، اصل عدم الحادث که اصل عدم است، بگوی اصل عدم این شیء است که اصل عدم الحادث است، و اصل عدم تقدم حادث. میگه این سه تا اصل اگر بخواهد این اصول جاری بشود، از جریان این اصول، جریان این سه تا اصل، میگه این جریان این اصول سه تا شرط داره. از این سه تا شرط، دو تا شرطش ایناست که شیخ دارد ذکر میکنه. عجیب این است که شرط سومم شیخ اصلا انداخته، چون اونو چند صفحه بعد میگرد دیگه، شیخ نرفته جلو تو وافیه. اینا مثلا صفحه 189 و 192، اون یکی رو صفحه 196 میگن، اون دو ورق بعده شیخ دیگه جلو نرفته به اون اصل، به اون شرط سوم برسن. اون شرط سوم اصلا ذکر نمیکنه و بعد میگن اینا مال براءته. و آقایون در بحثشون که میرسن تعجب میکنن، میگن خب آخه این سه تا مثالی که دارید اینجا میزنه، به فرض ما اولیش هم گفتیم براءت تو داستان علم اجمالی به آبی که داخل دوتا ظرف است، خیلی خوب اونم به فرض بگیریم براءت، تو این دوتا آخری اصلا قصه قصه براءت نیست، پس این دوتا مثال برای چیزه؟ اینجا آخه براءت اصلا جاری نمیشد، اینجا جای جریان استصحابه اگر جاری بشود، که آیا اینجا استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشد، الا خلافی که درش هست. خیلی خوب این چه ربطی به براءت دارد؟ هیچ ربطی به براءت ندارد. چرا؟ چون فاضل اصلا بحث براءت نمی کنه. فاضل دارد این سه تا اصل رو میگه، آقا این سه تا اصلی که میخواید جاری کنی سه تا شرط داره و این سه تا اصل ربطی به براءت نداره. تجربه مودی؟ خب بیام حالا برگردیم سر صرفیین چنین کردن، ما هم چنین. شرط این شد، شرط دوم، اگر شما بخواهید اصل براءت را جاری کنید، جریان این اصل مستلزم حکم لزومی دیگری نباشد. ببینید پس حالا الان سبک آقایون بحث میکنیم و الا بحث روشن شد. این بحث بخوام بله بریم جلو، میبایست ببینیم این که میگد مستلزم حکم الزامی دیگری نباشد، این مستلزم حکم، این استلزام یعنی ترتب، یعنی از جریان براءت یک حکم الزامی دیگر مترتب نشود. این الزام و ترتب سه صورت دارد. توجه می‌فرمایید؟ صورت اول، بحث دقیقه، آقایون تو عرایضم خوب دقت کن. صورت اول جایی است که ترتب از ناحیه علم اجمالی میاد، بدون اینکه بین این دوتا واقعه، بین این دوتا هیچ ترتب عقلی یا شرعی وجود داشته باشد. مثلا ما می دانیم که یکی از دو فعل برای من واجب است، یکی از دوتا، به خاطر یا شبهه حکمیه یا شبهه چی؟ موضوعیه، اونش مهم نیست. لشبهتن حکمیتن او موضوعیه، می دانم یکی از دو فعل بر من واجب است، بنابراین وجوب هر کدوم از اینا مترتب میشد بر اباحه دیگری. وقتی میدونم یکی از این دوتا بر این واجب است، اگر شما گفتید آقا این یکی وجوب ندارد، پس معلوم میشد چی؟ پس معلوم میشد این شد مباح، پس وجوب میشد کدوم؟ اون یکی حتما میشد واجب. توجه فرمودید؟ خب از کجا شما میگون اون یکی میشد واجب؟ چون یکی از دوتا را میدونستم بر من واجبه، یا این یا اون. گفتی آقا این بر تو وجوبی ندارد، پس معلوم میشه چی؟ اون یکی بر من واجب است. و این ترتب از ناحیه کجا اومد؟ از ناحیه اون علم اجمالی که میدونستم یا این واجب است یا اون. خب حالا شما آمدی گفتی این یکی کاری به تو نداره، این یکی وجوب نداره، خب پس معلوم میشه واجب من چیه؟ اون یکیه. پس بنابراین این ترتب از ناحیه علم اجمالی میشه. خیلی خوب، حالا این تا اینجا درست شد؟ اگر دلیلی که اثبات اباحه رو میکند، دلیلی که گفت آقا این فعل اولی مباحه که ما با علم اجمالی میگون، پس دومی میشد چی؟ بر من میشد واجب. این دلیلی که اثبات اباحه فعل مثلا اول اینوریه رو میکند، اگر اصل عملی باشد مثل براءت یا استصحاب، درست شد؟ نمیتواند اثبات بکند که اون یکی در حق من چیه؟ واجب است. چرا؟ چون اگر بخواهد اثبات بکند اون یکی در حق من واجب است، این میشد اصل مثبت، چون این لازمه ی عقلی است، چون من علم اجمالی دارم یا این واجب است یا اون. استصحاب یا براءت گفت آقا این فعل مباحه، خیلی خوب، به واسطه اون علم اجمالی من میگم چی؟ پس درسته، این پس شد اصلا، میگم پس واجب اون یک فعل است. این پس واجب اون فعل است، اگر شما بخواهید این پس را از دلیل اباحه این طرف استفاده کنید که براءت است یا استصحاب اصل عملی هر کدوم از اصول عملیه باشد، این پسی که میگذارید میشه اصل مثبت. و اصل مثبت، و میدونیم که اصول عملیه مثبتاتشون حجت نیست، درست شد؟ بنابراین اینی که جناب فاضل میفرماید در این قسم صحیح است، یعنی که اصل براءت اینجا نمیتواند اثبات کند که اون فعل برگردن من چیه؟ واجب است. پس اصل براءت اینجا ثمر و نتیجه‌ای ندارد، چون جریان اصل براءت نسبت به وجوب این شیء اباحه این رو میگن، اباحه این طرف نمیتوند ثابت کند پس اون یکی بر من واجب است، چون میشه اصل مسلم. فرمایش فاضل در این قسم صحیح است، الا اینکه خاصیتی نداره، ما احتیاجی بهش نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اصل براءت در این در فرض علم اجمالی، خدمت شما گفتیم اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن. چرا؟ اگه یادتون باشه گفتیم به خاطری که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی اگر بخواهد در هر دو جاری بشود با علم اجمالی تنافی داره، در احدهما دون دیگری جاری بشود ترجیح بلا مرجح است. بنابراین اصول نافیه در هر دو جریان بخواد پیدا کند با اصل با علم اجمالی تنافی دارد، پس در هر دو طرف تعارض و تساقط میکنه. بنابراین وقتی ما این را داریم که اصل نافی اینجا نمیتوند جاری بشد، به واسطه اینکه دو تا اصل نافی در دو طرف بخواد جاری بشد متعارضتن متعارض میشن و تساقط میکنن، درست شد؟ خیلی خوب. پس ما احتیاجی به حرف فاضل نداریم که علم اجمالی دارم یکی از این دو فعل بر من چیه؟ واجب است. اون وقت براءت را میخواد در یه طرف جاری کنه، میگه براءت در یه طرف جاری نمیشد و اثبات نمیکند طرف دیگه واجبه. خب میگم که بله این حرف درسته، لا به واسطه اینکه جریان براءت این شرط دوم شما رو دارد، بلکه به واسطه اینکه جریان براءت اصل نافی در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض تساقط میکنه. متوجه شدیم؟ پس نتیجه استدلال فاضل تونی صحیح است، اما ما احتیاجی به این نتیجه نداریم. ما اصول نافیه در دو طرف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنه. توجه کردی؟ پس حرف فاضل اینجا شرطش، شرط فاضل تونی اینجا صحیح میشد، اما ما از این شرط مستغنی هستیم، چون اصول نافیه در اطراف علم اجمالی گفتیم که به تعارض تساقط میکنه. توجه کردی؟ خیلی. قسم دوم این ترتب جایی بود که ترتب از ناحیه علم اجمالی باشد. حالا اگر ملازمه و ترتب از ناحیه علم اجمالی نباشد، از ناحیه عقل باشد، عقل میگد آقا این ترتب وجود دارد، مثل ترتب وجوب احد الضدین علا عدم وجود ضده الاخر. دو تا ضد در نظر بگیرید، فرض بفرمایید ضد خاص رو داریم میگوییم، ازاله نجاست و صلات. شما در آن واحد این دوتا را نمیتونید انجام بدید، پس اینا میشد چی؟ ازاله نجاست و بفرمایید چی؟ صلات. خیلی خوب، ببخشید ضد عام میشه. این دوتا ازاله نجاست و صلات، این دوتا با هم ضده. یکی بگو اهم، یکی مهم. ازاله رو بگو چی؟ اهم است. و نماز رو بگو مهم. خیلی خوب. الان بنابر این که شما ترتب رو قبول نداشته باشید. درست شد؟ بنابر این که داستان ترتب باطل باشه و ترتب رو قبول نداشته باشی، خیلی خوب. اینجا امر به چه وجود داره؟ امر به اهم وجود داره. پس بنابراین وقتی امر به اهم هست، امر به مهم شما دیگه نیست. اطلاق امر به اهم، اطلاق امر به مهم، اطلاق امر به صلات، صورت فرض امر به اهم را نمیگیره. وقتی امر به ازاله وجود داره، دیگه نمیتوند چاره به شما بگه هم ازل هم سله، دو تا کاره که نمیتونی با هم بکنی. پس بنابراین شاره چی میگه؟ میگه ازل النجاسه ان المسجد. پس دیگه در این فرض امر به مهم نیست. درست شد؟ امر به مهم کی زنده میشد؟ وقتی که امر به ازاله نباشد. تا شما اومدی بری تطهیر کنی یا آماده بشی، مسجد یکی تطهیر کرد. خب وقتی مسجد تطهیر شد، امر به ازاله خود به خود چه شد؟ برطرف شد. اگر وقتش زیغ باشد، حالا من دارم چی میگم چی دارش اینه دیگه، به چه اصول فقه مظفرم که میخونه میدونه. اگر امر به ازاله اهم است، صلات مهم است، مگر الا زیغ وقت. به زیغ وقت که شد قصه عکس میشه. خب اینا تو مظفرم داری، آخه حالا از من وسطت بس مظفر میپرسی. بعد بفرمایید که کی امر به صلات زنده میشه؟ امر به صلات وقتی زنده میشود که امر به ازاله بره. شما مسجد یکی تطهیر کرد، دیگه تکلیف به ازاله نداری. وقتی تکلیف به ازاله نداری، شارع بهت میگه چی؟ صلوات پس نماز تو. درست شد؟ این ترتب، ترتب عقلی است. این ترتب، ترتب عقلی است. یعنی ترتب وجوب احد الضدین که مهم باشه، که صلات باشه. بر چی؟ بر عدم وجوب ضد آخر که اهم است، که ازاله باشه. وقتی امر به ازاله میرد، دیگه شارع امر به ازاله ندارد، خود به خود چی چین برمیگرده؟ به طور اتوماتیک وار عقل شما حکم میکند. خیلی خوب، امر به ازاله که رفت، مسجد که پاک شد، پس من باید چیکار کنم؟ نمازم باید بخونم. درست شد؟ این ترتب، ترتب عقلی است. خیلی خوب، موجبش چیست؟ موجبش این است که شما دلیل امر به مهم دون که صلات است، این دلیل اطلاق دارد. میگه همواره تو باید نمازت رو بیاری. چی چی موجب شد که این اطلاق تقیید بشه؟ که بگید نماز رو همیشه نمازت رو باید بخونی، الا این وقت نباید بخونی. چی چی؟ امر به اهم. امر به ازاله که اهم است، وقتی میمید میگفت خب نمازی که همیشه باید بخونی، حالا که داستان ازاله است، نه برو ازاله کن. حالا فقط قصه ازاله نیست، در چی؟ در اداء دین هم همین است. اداء دین مقدمه بر چیست؟ بر نماز است. میگه اول دین ده بده، بعد بیا چیکار کن؟ نماز ده بخون. اداء دین اهم از صلات است. خیلی خوب، دینتو بده بیا نماز دو وایسو بخون. بنابراین مادامی که امر به اهم وجود داره نمیتوند بگه نماز بخون. وقتی اون امر به اهم رفت، شما دین دادی به خادمه، دادی به بچه، گفتی اینو برو بده به این دکونه که من دیشب ازش نسیه کردم. خب دیگه اونم میرد میدن اللهی سا نماز دو بخونده. توجه فرموده؟ خیلی خوب. بنابراین تو این فرض هرگاه که دلیل امر به اهم برود، به نحو ترتب عقلی خود به خود امر به مهم زنده می شود، دلیل زنده شدنش هم اطلاقه. اطلاق خود دلیل امر به مهم، اطلاق سله، میگه سله، همیشه نماز دو باید بخونی، همیشه نماز مقدم است. میگه یه چیزی مقدمه بر نماز باشه. حالا شما الان چیزی مقدمه بر نماز نداری؟ خب پس میگه چکار کن؟ میگه سله، نماز دو بایستو بخون. پس دلیلش میشن اطلاق خود دلیل وجوب امر به مهم که صلات است. بنابراین اینم دلیلش میشد خود اطلاق دلیل امر به مهم. براءت اینجا چی کار است؟ هیچ کار. براءت خود چی کاره بود؟ براءت نداری که شما بخوای که از براءت بخواهی از براءت استفاده کنی امر به صلات رو، کاری نداره. بله براءت یه کاری برای شما میتوند بکن. شما شک میکنی آیا عاجز از اقامه صلاتی یا نه، براءت میگه چی؟ براءت میگه عاجز نیست، عاجز نیست، پاش نماز دو بکن. توجه فرمودی؟ بنابراین اینجا براءت برا ما اثبات نمی کند حکم الزامی را در فرض ترتب عقلی. در فرض ترتب عقلی براءت اثبات حکم الزامی نمی کند که شما بگوی جاری نمی شد. اونی که اثبات حکم الزامی می کند اطلاق دلیل امر به مهم است، امر به صلات است. بنابراین اینجا براءت جاری بشد و نشد مطلب خلاصه و اصلا جای جریان براءت هم نیست. درست شد؟ اینم قسم دوم از ترتب، که ترتب و ملازمه عقلی باشد. باقیمون چی؟ قسم سوم. قسم سوم جایی است که ترتب و ملازمه شما شرعی باشد. درست شد؟ ترتب شرعی است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما حکم کردی به اباحه و جواز شیئی، شرع اون طرف بر شما حکمی رو واجب میکنه. درست شد؟ مثال برای شما، حالا یه مثال بزنم بعد توضیح. مثلا اگر گفتی وطی این زن بر من مباح است، خیلی خوب، پس شرع حکم میکند به چی؟ وجوب نفقه. که پس دندت نرم بایدم چی؟ نفقشو بده. یعنی از این اباحه، این ترتب عقلی که نیست که، بله، میشد که مباح باشد بزن بنی و بری و بری به سلامت. درست شد؟ اما ترتب شرعیست. میگه اگر که وطیش مباح است و این وطی مباح در یه عقد نکاح دائم است، پس وجوب نفقه داره، باید خرجش بده. این وجوب نفقه حکم الزامیست. درست شد؟ خب جایی که ترتب و الزام شرعی باشد به گونه ای که جواز شیعی اخذ بشود در موضوع دلیل وجوب شیء دیگر. میگوی در نکاح دائم اگر وقت جایز است پس نفقه چی؟ واجب است. این پس شرعی است. شارع این ترتب رو قائل شده است. درست شد؟ خیلی. حالا این ترتب شرعی که از جواز شیعی شما برسید به وجوب در شیء دیگری، این ترتب شرعی سه قسم خودش میشه. قسم اول، الزامی که مترتب است حکم واقعی است که مترتب میشد بر اباحه واقعی، یعنی این طرف اباحه واقعی رو داریم، شرعاً بر این اباحه واقعی مترتب میشد چی؟ مترتب میشد الزام و وجوب واقعی. الزام حالا یه وقت هم حرمت باشه، یعنی حکم الزامی. حکم الزامی عبارت است از وجوب و حرمت، درسته؟ چون حرام هم الزامه دیگه، نمیتونی انجام بده. این طرف اباحه واقعیه، یعنی مترتب و علی، اونی که بله موجب ترتب می شود اباحه واقعی، نتیجه اباحه واقعی شرعا اون طرف می شد چی؟ الزام واقعی. می گم تو این قسم، اون قسم هم همینجا حکمشو بگم و برم سرید بعد. خب اگر این باشه که براءت اصلا تو این به دردی ما نمی خوره. چرا؟ یادونه؟ یعنی براءت اینجا اصلا کاربرد نداره، که فاضل تونی هم میگه جاری نمیشه، علتش اینه براءت اصلا اینجا جاری نمیشه. والوجه فی ذلک، بگو دیگه، والوجه فی ذلک براءت اثبات اباحه واقعیه نمی کند. براءت اصل عملی است، برای شما چه اثبات میکند؟ اباحه ظاهریه را. شما اینجا مترتبون علیه را، اونی که اول است را اباحه واقعی گرفتی. براءت که اباحه واقعی درست نمی کنه، براءت اباحه ظاهری درست میکنه. اینجا میگه اباحه واقعی یه حکم الزامی واقعی برش بار میشه، نه اباحه ظاهری. و براءت برا ما اباحه چی؟ اباحه واقعیه نمیتوند درست کنه، اباحه ظاهریه درست میکنه. خب اینجا پس اصلا برای جاری نمیشه. درست شد؟ بریم قسم دوم. قسم دوم، در هر دو طرف اونی که مترتب و مترتبون علیه هست جامع بین اباحه ظاهریه و واقعیه باشد، اون طرف هم جامع بین چه الزام واقعی یا ظاهری باشد، اگر این باشد. درست شد؟ پس یعنی در مترتبون علی جامع بین اباحه واقعی و ظاهری، اون طرف هم در حکم الزامی که برش مترتب میشه، اون طرف هم جامع بین حکم الزامی چی؟ واقعی و ظاهری. این هم میشد قسم دوم. بله بله، مثالش هم براتون میگیم، حالا گوش کن حکمشو برات بگم. این خیلی خوب، اینجا چه میشد؟ آیا اینجا جاری میشد یا نه؟ میگم آقا اینجا اصل جاری در این اباحه واقعی و اعم از واقعی و ظاهری. بله خب میگوی که اعم باشد دیگه، خب اباحه ظاهری که هست، بنابراین اون طرف حکم برش بار میشه. درست شد؟ چون شما مترتبون علیه را اعم گرفتید از اباحه ظاهریه و اباحه چی؟ واقعیه. خب براءت برات اباحه چی درست میکنه؟ ظاهریه درست میکنه. پس اون ترتب شرعی اون طرف حکم برش مترتب میشه. درست شد؟
خب
حالا حکم رو بار کردید، ثم تبین اباحه ظاهریه‌ای که جاری کرده بودید خطا بود، چون حکم ظاهری ممکنه چه بشه؟ کشف خلافش بشه. الان این اباحه ظاهری که شما از براءت گرفتی، ثم این کشف خلافش که باطل بوده است، نتیجه عملی که انجام داده ای اون حکم لزومی لغو می شود از کی؟ از اول یا از حالا؟ آفر، از حالا لغو می شود. اون حکم وجوبی از الان لغو می شود. چرا؟ چون الان فهمیدی دیگه اباحه ظاهریه نیست. خیلی خوب، از حالا که فهمیدی اباحه ظاهریه نیست اون و کشف خلاف شد، اون حکم الزامی که برش مترتب میشد لغو میشد. درست شد؟ اینم قسم دوم. قسم سوم، مترتبون علی اعم باشد. مترتبون علی اعم باشد از حکم واقعی و ظاهری، بله این درست شد. بله این قسم سوم. قسم سوم، مترتبون علی حکم واقعی است. درست شد؟ مترتب قسم سوم، اونی که بار میشد الزامی اون حکم واقعی باشد و اون مترتبون علیهش اباحه جامع بین واقعیه و ظاهریه باشد. یعنی اباحه شما میخواد واقعی باشد میخواد ظاهری، اما ترتب شرعیش فقط حکم چیست؟ حکم واقعی. فرقش با قسم دوم چه شد؟ قسم دوم هر دوتاش اعم بود، قسم سوم مترتبون علیهش اعمه. میتواند حکم اباحه واقعی باشد یا ظاهری، اما اونی که مترتب میشد برش مترتبش فقط حکم واقعی. درست شد؟ مترتبش فقط حکم واقعی. نه، ترتب شارع اینجوری جعل کرد. جعل شرعی به ید شارع است دیگه. میگه آقا اگر اباحه ظاهریه یا واقعیه حاصل شد، مترتب میشود بر این حکم واقعی. تو قسم دوم میگفتیم مترتب برش میشد الزام و حکم واقعی یا ظاهری. حالا میگم چی؟ میگم مترتب میشد برش فقط حکم واقعی. از اباحه ظاهریه و واقعیه برش مترتب میشد فقط حکم واقعی. میگم خیلی، اگر برش مترتب میشد فقط حکم واقعی، خب اینجا براءت به شما حکم ظاهری میدن. پس بنابراین براءت که به شما حکم ظاهری میدن، برش حکم واقعی چه میشد؟ بار میشد. درسته؟ برش حکم واقعی بار میشد. اما اگر باز روزی روزگاری کشف خلاف شد، معلوم شد براءت ظاهری شما درست نبوده است، نتیجه فرقش با قسم صورت دوم اینه، اگر کشف خلاف شد معلوم شد براءت ظاهری شما درست نبوده است، اون حکم واقعی شما معلوم میشه اون حکم واقعی شما از اول بوده یا نبوده؟ از اول نبوده است، نه فقط از اون وقتی که کشف خلاف میشه. معلوم میشه اون حکم واقعی شما از اول نبوده، چون حکم ظاهریتون اشتباه بود، پس حکم واقعی هم از اول ترتب پیدا نمی کند، نه از حین کشف خلاف. لذا این فرق قسم دوم و سوم فرقش این میشه. در قسم دوم از حین کشف خلاف دیگه حکم واقعی بار نمیشه. در فرض سوم اصلا از اساس حکم واقعی دیگه مترتب نمیشه، نه از حین چی؟ کشف خلاف. درست شد؟ اینم فرق قسم دوم و سوم. خب شما ملاحظه بفرمایید تو این سه صورت، تو این سه صورت ما بله بفرمایید برای عدم جریان براءت یا جریان براءت هیچ ربطی به فرمایشی که نسبت داده شده است به جناب چی؟ فاضل تونی نداری. اگر براءت جاری است و هو اگر جاری نیست و هو احکامشو گفت توجه میکنی؟ بنابراین هیچ ارتباطی به فرمایش فاضل تونی ندارد، البته به فرمایشی که به فاضل تونی نسبت داده شده است. و الا بله خدمت شما عرض کردیم شیخ در این مطالب سر بی صاحب دارد می تراشد، نسبت به جناب فاضل تونی تمام نیست. ولی بحث رو ما آوردیم تا اینجا، دلیل این که بله بحث رو تمام کرده باشیم، هازا تمام الکلام در شرایط جریان اصول عملی، یقع الکلام به اذن الله در قاعده چی؟ لا ضرر انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله. هفته بعدش هم میاد. صبح زود بیان هیچ کی به چه مدرسه ندارم بله اون سه روزم درست
بعد حالا
میخوان تو خونه بشینید چی کار کنید؟ شبیه دیه زنه یا بدو میگه جارو کنی یا شیشه پاک کنی یا پول میخواد برید خیری مصلحت دونست بیان درست
آخرش برم کشم
نه وقتی نیستی دیگه نیستی
من بعد نماز صبح
اون کاری بعدی نماز صبح خیلی کاری کنم
نه خب حالا شما عجبا امسال عید ندارید که سلام از دنیا رفته صبح یتیم
خدا قسمت شما بکن
بله بله
عید
هم
سلام تو میگه مرسه نبیدی؟
دو تا هشت نیم کلاس داشتیم دو ساعت نیم وقتی رو گناه آزاد بودیم بندم نرم